برای انسان ندن. ولی ما اینا رو نمیخوایم، اونی که خودش گفته میخوایم. و او این است که نه تنها زیان نرساند، نه اینکه شاهدان شهادت ندهند، ولی که امحا کند معصیت را، پاکش کن. خدا پاکم کنه میشه، اینه بکمه نسوش، تطهیرم کنه میشه. که اینو میگیم امحا. انسا باید یعنی چی؟ همه اینایی که دیدن ها همه رو به فراموشی بندازن، یادشون بره اینا دیدن، یادشون بره. اینو میگن ستاریت ناشی از قفاریت به طور کامل. من حالا این عرض بکنم، این تو صحیحه معاویه بن عمار است. در اونجا دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمود اذا تاب العبد توبتا نسوها، نسوه یعنی خالص، احبه الله. اولین چیزی که در باب توبه هست اینه، اول نسل مورد محبت خدا قرار میگیره. دو فستر علی فی دنیا ول آخره، هم دنیا هم آخره. فقلت و فکیفه یستر علی، از کدوم چجوری؟ قال ینسی ملکه ما کتبا علیه من العیوب ثم یوحی الی جوارحه. اول خطاب میکنه به رقیب و عتیق، یادتون بره تا بگه یادتون را یادشون را تاموش. دوم به اعضا جواره هم میگه شما هم فراموش کن تاموش. یوحی الى جوارحی اکسومی علیه زنوبه و یوحی الى بقاع الارض، زمینی که اونجایی که معصیت کردی روز قیامت گواهی میخواد بده، به اونم یه فراموش کن. اکسومی علیه ما کان یعمل علیک من از زنوب فیلق الله این یلقاه ولی سشیعون یشهد علیه بشنگ امنات دنوب. حالا بگه من لبی رو من عرض بکنم در اینجا، این که میگیم غفاریت معنیش این آقا استغفر الله رب بتو بله، هر جبنم سیقشو بیاری چو هر نقم استغفر الله تموم شد، هر جور بگی. عمده پناه بردن به این مقام الهیست، یعنی غفاریتش است، به اینجا پناه ببر. چو ما بله ما ترمیم میخوان، اما بهترین ترمیم رو بخوان، یعنی خدا این معاصی رو بکن از من، این کثافت از من دور کن، من تعطیل پاکم کنیم شب. به اینا بگو یادتون بره ها، یادتون بره ها که چیکار کرده اینا، از فرشته گرفته تا زمین همه رو. حالا بالاتر عرض کنم، میخوام اینو بگم که ما نه من هیچ کس نتوانسته است این مقامات الهیه را ادراک که خداوند غافر الذنوب است یعنی چی، رحمت للعالمین چیه، یعنی چی، نه مقام رحمتش نه مغفرتش رو. بعد ما داریم این رو و اون که آیا حتما باید بگم استغفر الله؟ آره نه، همین که در دل خدا دید تو دلم من پشیمون شدم کافیست، تو دلمو ببینه ما خجالت زده هستیم کافیست. من یه مطلب الان یادم اومد، خدا که نمیخواد کسی رسوا کنه که، مطلب میگم حالا دارد در باب حضرت موسی است. داشت میرفت به طور سینا برای مناجات، در بین راه یکی رسید، شروع کرد شش چیز کردن، التماس کردن و به تعبیر ما خیلی با یک عزلابه گفت من گناه کردم، گناه بدی هم کردم، و میری از خدا بخواه از من بگذره. بعد گناهشو گفت به حضرت موسی چیکار کرده که من این کار کردم. برو از موسی هم رفت و یادشم بود عرض کرد به خداوند که آره این جلما رو گرفت و خلاصه پوزش میتره و مشمول رحمت و مغفرت قرار بده. خطاب رسید به حضرت موسی هم بخشیدمش. من بخشیدمش. حالا باید بخونه رو باید بخونه. فقط برو بهش بگو من از تو یک گله دارم. گلم اینه که چرا به تو گفت اینو؟ چرا به تو گفت؟ که تو مطلع بشی که هر وقت چشم تو بیفته خجالت بکشی. من نمیخوام به این که بنده من از کسی خجالت بکشه که. در یه روایت داریم ما تو وسائل نقل میکنیم ابانه بن تغلب است از اصحاب امام صادق علیه السلام قال سمعت عبدالله علیه السلام یقول ما من عبد اذنب ذنبا فندم علیه الا غفر الله له قبل ان یستغفر. هیچ بنده نیست که گناهی کرده باشد بعد پشیمون شده باشد مگر این که خدا او رو میامازه قبل از آن این که بگی استغفرالله رب العالمین. ما خدامون رو نشناختیم. حتی از نظر ظاهر هم خدا اینجوری است، خودش میگمارد مقربین فرشتگان خودش را که برای باها استغفار کنن. اصلا در اون آیه شریفه دارد که ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا چو اینا رو میگم به خدا و تبعوا سبیلک بهم عذاب الجحیم. توجه کن اگرم بر فرض هم که ما فرض کنیم آدم یادش بره خدا خودش یادتون میندازه. چی بگم اگر من میخوام مراجعه کنم به قرآن ببینید چیه قضیه. یادتون میده یادمون انداخته چجوری؟ ادعونی استجب لکم از من بخوا جوابتو میدم. اگر یادت رفته من دارم یادت میندازم بخوا. لذا این مطلب اینجا طرح میشه توجه کنید که آیا بندگانی را که مورد مغفرت خدا قرار میگیرند رحمت خدا قرار میگیرند اینها در باب این انتخاب با عبد است یا نه؟ انتخاب با رب. این یه بقول ما اصطلاحیش کردیم با رب است معناش اینست که خدا بیاد گلچین بکنه. اما اگر انتخاب با عبد باشه اینجا ندگه میفهمم خودم. چرا؟ چون میزان رو دستم. در باب مسئله مغفرت و رحمت اینطور است، عبد اگر خودش را در معرض رحمت و مغفرت قرار بدهد شاملش میشه. فقط خودتو تو معرض قرار بده، بیش از این نیستش. در معرض قرار دادن هم به تعبیر من مبرز احتیاج ندارد، چون این امر امر درونیست، تو دلی من چی بگم من؟ خدا تو دل من و تو رو داره میبینه امشب که چی میگذره تو دل ما. فهمیدی؟ اگر دید تو دل ما اینه که واقعا شرمنده هستیم نسبت به گذشتم، واقعا پشیمون هستیم، شو احتیاج نداره مامورینشو میگماره از نظر فیزی اونا شروع میکنن در من استغفار که باشمون غفران
رحمت.
در یه روایتی داره نسبت به لیالی قدر از پیغمبر اکرم، این ابن عباس نقل میکنه، من بخشی از این روایت رو میخونم. میگه دارد به این که حضرت فرمود ان الله تعالی یأمر الملائکه فی هذه اللیله، خداوند امر میکند به فرشته در این شب، ان یهبطوا مع جبرائیل و میکائیل من سدره المنتهى الى الارض فی اربع مواطن. از سدره المنتهى اینها فرود بیان به سوی زمین، چهار جا، یک علی سطح الکعبه، دو علی قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، و فی بیت المقدس، بعدم طور سینا. بسیار. ثم یقول جبرائیل تفرقوا، جبرائیل میگه به این که حالا شما روی زمین متفرق پراکنده بشه. بله، من توی یه روایتی دیدم این که پرچمدار همین جبرائیله، ما داریم یه پرچم هم دستش داره، نمیشه رو پرچمش هم این جمله نوشته، جمله که تو روایت هست، امتون مذنبه و ربون غفور، امتون مذنبه و ربون غفور. میاد ثم یقول جبرائیل تفرقو، بهشون میگه پراکنده بشید، فیتفرقون فلا یبقا دار ولا حجره فیها مؤمنون او مؤمنه الا و تأتیه الملائکه، هیچ جایگاهی نمیبینی که توش مؤمنی باشه، مؤمنه باشه، مگر اینکه خدمت تو عرض شود که اینها اونجا میان و یحللون و یسبحون و یستغفرون کل الله لامت ما، میان اونجا دورشو میگیرن شروع میکنن استغفارش. خدا شاهد این روایت میخونه، گفته خب ما میریم اونجا چشمای ما نمیبینه، بله کورم من، تمام اطراف محمل ما رو این ملائکه های امشب گرفتن، دارن واسه ما استغفار کنن، از طرف ما از خدا طلب آمرزش کنن، تمام اطراف گرفتن، اما چشم من تو نمیبینین، لازم ما نمیتونیم ادراک کنیم، ما ترمیم میخوایم از خدا امشب، بهترین ترمیم، ترسیم نسبت به آینده میخواین، بهترین ترسیم نسبت به امورمون، نسبت به سال آینده بهترین ترسیم خواستمون این. بله یه چیزی به ذهنمون میاد میگیم، اما اینا کافی نیست، بگو همه چی، هر چی را که خیر است به من بده سال آینده، هر چی خیر است توجه من، از این برم هر چی شر بود دورش کن از من، امشب اینه بخونه از خدا التماس دعا. گفتیم در اون خونه ما باید بریم که وسیله ها هستن، نه یک وسیله، وسیله ها هستن، ابتغوا الیه الوسیله. دارد علی علیه السلام در بستر بود، فرزندانش اطراف بستر رو گرفته بودن، ابتدا رو کرد به امام حسن، شروع کرد با او صحبت کردن، یه سن سفارشات و وصایایی با، بعد رو کرد به تمام بچه ها و فرزندانش، فرمود بعد از من فتنه ها از هر سو به طرف شما، منافقین این امت کینه دیرینه خودشون رو از شما طلب و میخوان از شما انتقام بگیرن، بر شما باد به سر. در این میان یه وقت دیدن این چهره ملکوتی ربانی، هرچی بگم کم گفتم، حسین علیه السلام رو نشانه رفت،
ابتدا حضرت بهش فرمود فتنه ها از هر سو هر جانب اینها بر تو میاد، بر شما باد به صبر، صبر کن. ولی بسنده نکرد به این، ساکت شد. بار دوم باز رو کرد به حسینش، گفت یا ابا عبدالله، این امت تو رو شهید میکنه. بر تو باد به تقوا و صبر در بلا. یه قید اینجا گذاشت واسه امام حسین، بلا. بعد می‌نویسن علی علیه السلام وقتی این جمله رو گفت بیهوش شد. من گفتم علی علیه السلام صحنه عاشورا متمثل شد پیشش. اون بلاها، اون مصیبتها رو میدید، دم آخر میدید.
پدرم مرد با خدا مهربان بود مثل دریا بود. روی پیشانی پر از چینش اثرات سجود پیدا بود. پدرم اسوه شجاعت بود، قهرمان شجاع بدر و حنین، ضربتش در کشاکش خندق افضل من عبادت الثقلین. تا پدر بود خوب پر می شد جای خالی مادرم زهرا. قصه در گوش بچه ها می گفت، شان می زد به موی من شبها. داغ مادر ولی پدر را کشت، داغ مادر ولی پدر را کشت. همه مویش سپید شد پدرم، مسجد کوفه تی خورد، اما در مدینه شهید شد پدرم. پدرم خاطرات تلخی داشت، قصه آتش و در دیوار، قصه کوچه بنی هاشم، قصه تلخ سینه و مسمار.
عزاداری های شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مقبول درگاه حضرت حق باشه. انشاءالله دوستان گرامی، برنامه که تقدیم شما شد حقیقت بندگی بود و سخنان مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی رو در این برنامه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. همکاران ما آماده هستند تا برنامه زیر نور ماه رو تقدیم شما شنوندگان گرامی کنند تا ساعت 24 انشاءالله همراه دوستان عزیز ما در برنامه زیر نور ماه باشید. پس از خبرهای سرسری ساعت 24 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و بخش شبانگاهی رو ادامه خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه این روزا و شبا حال و هوای دلامون خوبه و توی هوای اردیبهشتی ماه خدا نفس میکشیم درسته. اینکه قدم زدن تو ساحت لحظه هایی که ما رو به خدا نزدیک میکنه و سرشار میشیم از عطر اجابت. درست، اما همین گوشه کنارا تو همسایگیمون هستن آدمایی که سفره دلشون به اندازه عشقشون به خداست، آدمایی که کافیه یه حرف یا یه جمله یا حتی یه خاطر از اونا حال دلمونو خوب کنه و زندگیامونو متحول کنه، آدمایی که مثل من و شما هن اما روزگار چرخ زندگی رو جور دیگه‌ای براشون رقم زده. حالا ما هستیم و داستان زندگی این آدم‌ها در زیر نور
ماه. ماه عاشقی است، ماه نور و آیه ها، روشنی را پیش کن در گذر سایه ها، روشنی را پیش کن در گذر سایه ها، در گذر سایه ها، راه راه روشنی است، کاش فردایی شویم، روز روز ماه را غرق شیدایی شویم، روز روز ماه را غرق شیدایی شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این روزها و شبها جاده تقرب قدمهای عاشقانه می طلبد. فانوس دعا هر شب روشن است و ظرف دل ما در سفره رمضان پر از برکت و زلال معنویت. عجب شبها و روزهایی پر از نور، باران، ایمان و اجابت. میهمانان ضیافت الهی، بندگان خوب خدا، سلام به شما، شبتون بخیر، طاعت و عبادتتون قبول باشه انشاءالله. فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به همه شما تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال درخواست میکنم همه ما رو از محبان و شیعیان واقعی اون حضرت قرار بده. به زیر نور ماه امشب خوش اومدین. آرزو میکنم دعای روز 21 ماه مبارک رمضان در حق همه ما مستجاب بشه، دعایی که در اون از خدای بزرگ خواستیم تا ما رو به سوی خوشنودیهاش راهنمون بشه و هیچ وقت شیطان رو بر سر راهی که ما میریم قرار مده و بهشتش رو منزل همیشگی ما قرار بده.
بهت میرسم از همین فاصله، میدونم نگو را طولانیه، میتونم تو این لحظه های عزیز کنار تو باشم تو هر ثانیه. همیشه کسی که دلش روشنه، حواسش به دوری رویاش نیست، با قلبم میام سمت آرامشت، یه عاشق که تکیش به پاهاش نیست، یه عاشق که تکیش به پاهاش نیست.
در شب 22 ماه مبارک رمضان همراه شما زیر نور ماه قدم میزنیم و البته امیدواریم در شب قدر آخری که پیش رو داریم همه ما از رستگاران این ماه پربرکت باشیم. امشب در زیر نور ماه میهمانان عزیزی داریم که در فرصت مناسب انشالله حضورتون معرفی خواهیم کرد. این نکته رو هم عرض بکنم که امشب من این افتخار رو دارم به جای همکار عزیزم جناب آقای سوری در خدمت شما باشم که کسالت مختصری داشتن. دعا بکنید انشالله خدا همه مریضان اسلام رو شفا عنایت بفرماید، مخصوصا همکارمون آقای سوری که کسالتی دارند و امیدوارم که نه به اندازه مهارت آقای سوری ولی حالا به اندازه خودم بتونم امشب در خدمتتون باشم و اذیتتون نکنم. امشب با حضور میهمانان ارجمندمون بناس از خاطراتی بگیم که این عزیزان دارن. یک روایت که ممکنه قبلا شنیده باشید اما تکرار اون در برنامه زیر نور ماه صفای دیگه‌ای خواهد داشت. میهمان عزیز دیگه‌ای هم داریم که وجودشون با عتبات عالیات گره خورده و با ایشون هم گفتگو خواهیم کرد. اجازه بدید یه فاصله بگیریم، برگردیم و انشالله مفصل در خدمت این دو میهمان عزیزمون باشیم.
شاروخ در فراهان از توابع شهرستان عراقه. من در همین شاروخ به دنیا آمدم. دوران کودکی و جوانی را به چوپانی و کشاورزی گذراندم. خیلی دلم میخواست به مکتب برم، فقط برای خوندن قرآن، نه چیز دیگه. اما تا آخر عمرم نه مکتب رفتم نه ملا.
خب روایت امشبمون سخنی است از یکی از اهالی ساروق، شاید اسمش رو شنیده باشید، مرحوم کربلایی محمد کاظم ساروقی، که همه او رو با یک ماجرای جالب و عجیب میشناسند، اینکه یک شبه راه 100 ساله رو طی کرد و به جایی رسید که حسرت خیلی از ماست. امشب این افتخار رو دارم که در برنامه زیر نور ماه در خدمت نوه مرحوم کربلایی کاظم ساروقی باشم و با ایشون گفتگو بکنم. جناب حجت الاسلام و مسلمین علی اصغر کریمی، نوه مرحوم کربلایی کاظم، سلام آقا، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت مولا الموحدین یعصوب الدین علی علیه الصلاة والسلام و تشکر میکنم از برنامه خوب شما از رادیو معارف و عزیزانی که دست اندر کار این برنامه خوب هستند.
خیلی متشکر.
خداوند به شما توفیق بده در معرفی این برنامه های خوب قرآنی و اسلامی، انشاءالله موفق بشید.
خیلی متشکر و ممنون. حاجای کریمی، ماجرای مرحوم کربلایی کاظم شاید بشه گفت به راحتی یکی دو برنامه زیر نور ماه رو ما به راحتی بتونیم درباره‌اش صحبت بکنیم. حالا با توجه به بضاعت اندکی که امشب داریم، در خدمت میهمان عزیز دیگه هم هستیم، می‌خوایم حالا به صورت خلاصه درباره زندگی و در واقع زندگی نامه ایشون ابتدا صحبت بفرمایید، خیلی مختصر و مفید در کجا زندگی می‌کردن، تا بعد برسیم ان شاء الله به ماجرای عجیبی که برای ایشون اتفاق افتاده و عرض کردم یک شبه راه 100 ساله رو طی کردن. متولد کجا بودن؟ شغلشون چی بوده؟ چیکار می‌کردن؟
عرض می‌کنم مرحوم کربلایی کاظم اهل ساروق عراق، در 48 کیلومتری ساروق عراق که واقع شده، اهل ساروق عراق هستن. شغلشون هم کشاورزی بود. ایشون در سال 1300 هجری قمری در ساروق متولد شدن و در سال 1177 هجری قمری در روز جمعه هفته ماه محرم در شهر مقدس قم دنیا را وداع کردند. مرحوم کربلایی کاظم برنامه‌های زیادی در زندگیشون اتفاق افتاد که شنوندگان عزیز که غالبا دنبال این مسائل هستن خوب بشنون این مطالب را. ایشون در یک روز در یک لحظه حافظ کل قرآن شد. اجازه بدید من نحوه حافظ شدن ایشون را خیلی خلاصه عرض بکنم اول برنامه، بعد بپردازیم به برنامه ایشون.
خیلی خوب.
عرض میکنم قرآنی که به سینه آقا رسول الله در ماه رمضان نازل شد، در ماه رمضان به کربلایی کاظم نازل شد. یعنی از 17 ماه محرم رمضان تا آخر ماه رمضان تاریخ دقیق است که ما میتونیم بپردازیم که قرآن در این فاصله به ایشون نازل شد و این کرامت و این اعجاز الهی در مورد ایشون اتفاق افتاد.
یعنی در این بازه زمانی ایشون حافظ کل قرآن شد.
ایشون همین الان که من با عمومون حاج اسماعیل کریمی که در مشهد مشرف بودم همین الان صحبت کردم، قبل از اینکه خدمت شما برسم گفتم چون میخوام برای بیرندگان عزیز، برای شنوندگان عزیز این مطلب عرض بکنم، تاریخ دقیقش شما ایشون فرمودن که سلام ما رو برسونید و عرض کنید که
علیکم.
این اتفاق در ماه رمضان از شب 17 هم تا شب آخر اتفاق افتاد در ماه مبارک رمضان، یعنی ماه نزول قرآنی که بر سینه آقا رسول نازل شد بر سینه کربلایی کاظم در ماه رمضان اتفاق افتاد. در طول تاریخ دو تا ما داشتیم در طول تاریخ از سطر اسلام تا حال بعد از آقا رسول الله که قرآن دفعتا نازل شد، یکی در زمان آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام، یک شاعر عرض میکنم کوفی بود به نام زازان و مرحوم کربلایی کاظم در عصر ما، ایشون در سن 27 سالگی در عنفوان جوانی در اول جوانی حافظ قرآن شد. خب روز ماه رمضان نشسته بود در جلوی امامزاده هفتادتان ساروق، دو تا آقا وارد میشن، ایشونو به نام صدا میزنن، کربلایی که اون وقت کربلایی نرفته بود، محمد کاظم بریم زیارت کنیم. عرضه میکنه آقا من تازه زیارت بدم. آقا میفهمد که با هم بریم زیارت، انشالله خدا توفیق داشته باشه، خدا بتون عنایت کنه بتونید مشرف بشید این حرم امامزادگان واجب التعظیم.